أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روايتي كما روي أمير الإسلام رضوان الله عليه در کتاب شریف مجمع بیان نقل کردن، دیگران این روایت را به صورت مبسوط ذکر کردن و به عده هم مضمون این روایت را اسناد دادن. اونچه را که قرطبی در جامع الاحکام بیان کرده است، عهده‌دار سند این خود قرطبی باید باشد، چون بعید است که این روایت اونطوری که ایشون مبسوطاً نقل کردن بدون جعل باشد. قرطبی در تفسیر خود زیل همین آیه شریفه قل کل یعمل على شاکلته از مدعیان خلافت قبل از وجود مبارک است امیر از اون سه نفر نقل میکنه، بعد از وجود مبارک است امیر سلام الله نقل میکنه، بعد حرف خودش رو میزنه. در باره ابوبکر این چیزی میگوید که ابوبکر گفت قرأت القرآن من اوله الى آخره، من قرآن رو کاملا از اول تا آخر مطالعه کردم. فلم ار فیه آیتن ارجا و احسن من قوله سبحانه و تعالی که فرمود قل کل یعمل على شاکلته، من آیه از این امید بخشتر و زیباتر ندیدم که خداوند فرمود کلون یعمل على شاکرته. برهان مسئله هم این است که هر کسی بر شاکره و روش خودش عمل می کند. اونچه که شاکره عبد است عصیان است و طغیان، اونچه شاکره رب است رحمت است و غفران. چون خدا با شاکله خود عمل می کند و شاکله خدا هم رحمت و غفران است، پس این آیه امید بخشترین آیه و زیباترین آیه قرآن کریم است. یه مطلب لطیفی است ولی از این گوینده بعیده. این رو شاید از جای دیگه گرفت. مطلب دیگر میگوید که عمر میگوید من قرآن را از اول تا آخر خوندم. فلم ار آیتن ارجا و احسن من قوله سبحانه و تعالی که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوبه شدید العقاب ذی الطول، من از این آیه امید بخشتر ندیدم، برای اینکه در این آیه ذات اقدس اله مغفرت را بر توبه و قبول توبه مقدم داشت. فبود غافر الذنب بد و قابل توبه، اگر توبه هم نباشد او میبخشد. البته این فی الجمله درست است، نه به الجمله. تو بحث های قبل مناظر فرمودید برابر اون که در سوره مبارکه نساء یک قضیه مهمله است که در قوه قضیه جزئیه است که بیش از ایجاب جزئیه ازش استفاده نمی شد. در سوره مبارکه زمر یک قضیه است عنوان موجبه کلیه. در سوره زمر در سوره مبارکه نساء دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک را نمیبخشد، ما دون شرک هر گناهی که باشد میبخشد، البته بی توبه، نه با توبه، چون با توبه شرک را میبخشد. این همه مشرکان بودن که در صدر اسلام توبه کردن دو پذیرفته شد و مسلمان شدن. لکه مضمون این آیه نورانی قضیه مهمل است که در قوه قضیه جزئی است، چون فرمود به یغفر و مادون زاره که لمن یشا، اون من یشا کیه معلوم نیست. و چون ذات اقدس اله حکیم است به طبق بیان نورانی امام صدیق السلام برای در صحیفه سجاد یک فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که هر کسی هر توسلی بجوید که تو کاری برخلاف حکمت بکنی نمی کنی، هیچ وسیله نمی تواند مسیر کار تو را عوض کند که معاذ الله کار غیر حکیمانه بکنی، اون مشیت شکیمان است. اون می داند که کی رو ببخشد کی رو نبخشد. گاهی داشتن پدر خوب، مادر خوب، فرزند شهید، برادر شهید، یه عاملی پیدا می شود که ذات اقدس اله کسی را می بخشد. این روشن نیست. چون روشن نیست همه ما باید بین الخوف و رجا به سر ببریم. پس اون چه در سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت فل جمله است و نه بل جمله. اونی که در سوره مبارکه زمر است بل جمله است و قضیه موجبه کلیه است که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه لمن یشا توش نیست، اما در سیاق توبه است انیب و الی ربکم و اسلمو، این موجبه کلیه است. هر کس توبه کرد به معناه الواقعی ذات اقدس اله توبه او رو میپذیره. بنابراین اون چی که در سوره زمر است در سیاق توبه است موجبه کلی است و هر کسی توبه کرد توبهش قبوله. اونه که تو سوره مبارکه نساء است غیر از شرک بی توبه است، منتال من یشا معلوم نیست خدا از کی بگذرد و از کی نگذرد. خب اینه که این دومی گفته است که غافر الذنب است و قابل توب، ذات اقدس اله می بخشد و توبه را هم قبول می کند. اولا این صرف ترتیب ذکری است و ترتیب ذکری با فا و امثال ذالک نیامده تا تقدم را اثبات کند، فقط تقدم ترتیب لفظی است. و ثانیاً آیات دیگر مبین این است که چه گروهی را میبخشد چه گروهی را نمیبخشد به ماننده. به هر تقدیر استنباط دومی این بود که ارجاء آیه و احسن آیه فی القرآن اون آیه بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل توب شدید العقاب توب. سومی یعنی عثمان گفت من آیات من قرآن کریم را یک دور خوندم، فلم ار آیتا ارجا و احسن من قوله تعالی که فرمون نبد عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم گزارش کن اعلام بکن که من غفور رحیمم، من از این آیه ارجا ندیدم. خب پشت سر اینم هست که و ان عذابی هو العذاب الشدید، دیگه این نبه عبادی انی از الغفور الرحیم که تنها نیست، پشت سر شمون هست. البته این تفاوت هست که ذات اقدس اله در بیان مغفرت می فرماید من می بخشم، در بیان عذاب نمی فرماید من عذاب می کنم، می فرماید عذاب من سنگینه. مثل لئن شکرتم لأعذبنکم و لئن کفرتم این معذابی لشدید، وگرنه نظم عادی اقتضا می شد که بفرماید ولئن کفرتم لأعذبنکم، از این که لأعذبنکم نفرمود فقط از شدت عذاب خود خبر داد، این معلوم می شود به این که رحمت او بیش از غضب اوست و او رحیمانه رفتار بکنید. بعد از نقل از این سه خلیفه که شاید اثبات این صحت هم آسان نباشد، اونگاه نقل بکند که وجود بارک است امیر سلام داده تو بیان نورانش ای رو فرمود، فرمود من قرآن را از اول تا آخر خوندم، فلم ار آیتا ارجا و احسن من قولی تعالی قل یا عباد الذین اصدقوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این همون آیه سوره مبارکه زمر است. این راه را باز میکند و توبه هم اون تشریفاتش که انسان رو به قبله بشینه و غسل توبه بکنه و تو مسجد برو، اینا نیست. اونا جز سنن و آداب توبه است. اون اراده شکست ناپذیری که عبد با مولا دارد در هر شرایطی باشد، عرض بکند خدایا آمدم. این عبد عابق وقت خودشو معرفی میکند باید ببره در خونه مولا، او که همه جا هست. خب معکم اینما کنتم. اگر کسی با اراده شکست ناپذیر عرض کند خدایا آمدم، نادمم نسبت به گذشته ها، مصممم نسبت به آینده، حقوق منده دارم ادا میکنم، این میشه توبه. این از آیه سوره مبارکه زمر استفاده میشود که هم امید بخش است و هم آموزنده و مربی. این رقدی که از سوره مبارکه استفاده شده است. بعد خود قرطبی میگوید بد قلتو قرأت القرآن من اوله الى آخره فلم ار آية الارجاء احسن من قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم راشع لهم الامن وهم مهتدون. من اول تا آخر قرآن را مطالعه کردم، آیه از این آیه نورانی امید بخشتر ندیدم که خدای سبحان فرمود اونا که مؤمنن و ایمانشون رو به ستم آغشته نکردن، امنیت مال اینهاست. اینا نه تنها مهدیم بلکه مهتدیم هست. اولا جناب قرطبی حق نداره در برابر هست امیر بگد هست علی اینجور گفت من اینجور میگم. ثانیا مشکل اینا اینه، اینا میدونن به این که هیچ کدام از مدعیان نمیتوانند به جای انسان و کامل معصوم یعنی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنشینند. لذا عظمت نبوت را، جلال و شکوه رسالت را اینقدر پایین آوردن، اینقدر پایین آوردن تا دیگران بتوانند به جای او بنشینند. و اگر نه، اگر نبوت را اونطوری که قرآن معرفی میکرد وجود مبارک پیغمبر را معرفی کرد، یه انسان دنافذ دلا بود، فاوها الى عبده ما اوها بود، ما ینتهو عن الهوا بود، اسمتی داشت در مقام تلقی، در مقام ضبط، در مقام ابلاغ انشاء، دیگری نمیتواند به جای او بنشیند مگر بر اساس و انفسنا و انفسکم. کی میتونه اونجا بشینه؟ اینا اینقدر پایین آوردن که دست دیگران به اونها برسد که فاصله‌ای با پیامبر نداشته باشن. باید خودش هم در ردیف اونها قرار میدن. وگرنه یه آدم عاقل میاد میگه علی بن ابی طالب اینجور گفته من اینجور میگم؟ خب پس بنابراین اینا درباره پیامبر اونجور دارن و درباره هست امیر هم خوب. وقتی اونا رو ردیف هست امیر قرار دادن، اون که میگد که سرونی قبلا تفردونی فینی به طرق سمای اعلم و منی. به طرق الارض خب کی میتونه هم بزنه؟ خب حیا میخواد دیگه. به هر تقدیر این مال او. اما درباره این که کلون یا عملوالا شاکرت فطرت عوض میشود یا عوض نمیشود، فطرت را ذات اقدس اله بر اساس گرایش توحیدی یک بینش به تقوا و فجور دو خلق کرده است. اینم به صورت لای نفی جنس فرمود کسی را عوض نمی کنه. نه دیگری عوض میکنه نه من. دیگری عوض نمی کنه و اینکه قدرت نداره. من عوض نمی کنم چون به احسن تقویم خلق کردم، دیگه از این بهتر نیست. پس لا تبدیل لخلق الله به صورت نفی جنس. صدا درست نرسید. اگر چنونچه فطرت تغییر پذیر نیست، اون چرا که در حکمت متعالیه و امثال ظالم گفته می شود و خیلی از نصوص دینی هم او تأیید میکند که یه عده واقعا حیوان میشوند یه عده واقعا شیطان میشوند علاکه کل انعام و هم ازل میشوند یا شیاطین الانس و جن میشوند چگونه است؟ البته اصلش را دلیل های نقلی بیان کردن که یه عده واقعا حیوان میشوند یه عده شیطان میشوند و در قیامت هم به صورت های گوناگون در میان. همین جناب زمخشری از اهل سنت و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله از فرقه ناجیه اینا هر دو نقل کردن که بود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و فتحت السماوات و تأتون افواجا عده به صورت های گوناگون از حیوانات در میان. خب پس روایات دارد عده حیوان می شود، آیه دارد عده حیوان می شود، آیه دارد عده شیطان می شود. چجور این با حرکت جوهری توجیه میشه؟ اما آیا با لا تبدیل لخلق الله هماهنگ است یا نیست؟ اینا فطرت انسانی را بستن از دست میدن؟ واقعا این شخص حیوان می شود یا نه؟ اگر واقعا حیوان نشود، یعنی مجازن حیوان است، صورتن حیوان است، با ظاهر این ادله نقلیه هماهنگ نیست، با توجیه بشه. اگر واقعا شیطان نیست، صورتن شیطان است، با آیه شیاطین الانس با توجیه بشه. اگر واقعا شیطان میشوند و واقعا حیوان میشوند، با اون لا تبدیل خلق الله چی در میاد؟ آیا معنای لا تبدیل خلق الله این است که هر کسی به دنیا می آید با فطرت انسانی به دنیا می آید و هیچ کس نمی تواند شبیه سازی کند انسان را بدون فطرت به دنیا بیاورد یا خود من دستکاری بکنم انسان را بی فطرت به بار بیاورم و از این به بعد تغییر پذیر است؟ یا نه الا تبدیل خلق الله که نفی جنس است، یعنی هویت انسان اینه، این تغییر ناپذیر است. وقتی به دنیا می آید با فطرت است، در دنیا به سر می برد با فطرت است، وارد صحنه برزخ می شود با فطرت است. اگر اون اولی مراد باشد، یعنی هر کسی با فطرت توحیدی خلق می شود، هیچ کسی ممکن نیست شبیه سازی بکنه انسانی را بیافریند که فعل همه ها فجورها و تقوه ها نباشد، یا کسی را خلق بکند که فطرت الله لطی فطر الناس علیها را نداشته باشد. اگر اون باشد، یعنی حدوثاً فطرت تغییر پذیر نیست، بقاءً تغییر پذیر است، این یه اشکال عمیق دیگری را با همراه دارد. چرا؟ برای اینکه کسی فطرتش تغییر پیدا کرد به حیوان شد، خود یه عذاب ندارد که. الان این خنزیر یا اون خوک، اینا از اینکه قیافه خاصی دارن معذبه، هیچ عذابی نمیره. مار و عقرب در اینکه با این صورتن معذبه، عذابی در کار نیست. یا شیطان در اینکه شیطان است معذبه، هیچ عذابی در کار نیست. همون لذتی که طاووس و تیهو میبره، گراز و خوک هم میبره، مار و عقرب هم میبره. انسان که حیوان می شود و در قیامت به صورت حیوان در می آید، یعنی واقعا حیوان است. و اگه واقعا حیوان است که عذابی در کار نیست، یا نه این رو حکمت متعالی حل کرده، یا نه انسانون حیوانون، یعنی اون چرا که دیگران فکر می کردن که جنس سافل حیوان است، این چنین نیست، جنس سافل انسان است. اون چرا دیگران فکر میکردن که انسان نوع اخیر است و نوع الانواز، این چنین نیست، انسان نوع متوسط است. انسان سر چهار راهه، هویت رو تغییر میدهد، تغییر هویت رو هم با حکمت متعالیه مشخص کرده است. انسان با حفظ هویت انسانی در سر چهار راه است، یا به سمت بهیمیت و خوردن و نوشیدن و پوشیدن و لذت حرکت میکنه کل انعام، یا به سمت درندگی و خونریزی و کشتار و جنگ و امثال این حرکت میکنه درنده است، یا به سمت نقشه کشیدن و مکر و حیله و سیاست بازی و امثال ذالک است جز شیاطین انسه، یا بار دیگر از ملک پرون شوم اون چند در وهم ناید را اون تیل میکند میشه فرشته. این سر چهار راه، اما نوع متوسط است و تمام این تحولات لبس بعد از لبس است، نه خلع و لبس. کون و فساد نیست که انسانیت را بکند و بهیمیت بگیرد. خب اگر واقعا بهیمه شد مگر رنج میبره؟ الان اونا که دیوانه هم ممکن است بستگان اونها، آشنایان اونها از این که این حرکات غیر مولون انجام میدهد شرمنده بشن، اما خود دیوانه مگر خجالت میگیشه؟ آیا در قیامت رباخار که دیوانه میشود نظیر مجانین دارالمجانین است؟ خب که عذاب نیست، دیوانه چه عذابی داره؟ خجالت نمی کشد که. یا خیر، این رواخر عاقلون مجنونون، می فهمد که دیوانه است و عذاب آنجا شروع می شود. این فطرتش از دست نداد، انسانیتش از دست نداد، عقل و هوشش از دست نداد، درایتش از دست نداد، می فهمد که دیوانه است و اولین لحظه عذاب اوست. اون که فتعتون احواجا به صورت مار و عقرب در آمده انسانون حیتون، انسانون سبعون، انسانون عقربو که میشه نامتصل. شما این سلسله انواع، سلسله اجناس، سلسله فصول میبینید مقوم عالی، مقوم سافل است. اگر از شما سوال بکنن الانسانو ماهو، همه رو در جواب میگوید، وقت بخواد باز کنید بسته جواب بدید میشه حیوان ناطق، اما باز کنید که جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بر ارادت حیوانون ناطقون. اما از این رباخار که بخواد سوال بکنید که این انسان مرابی من هوه، همه اون اجناس رو میکنید انسانون عاقلون مجنونون، از درد دیگه شروع میشه. اگر اون فطرت از بین بره ما در معاد مشکل پیدا میکنیم، در عذاب مشکل پیدا میکنیم، در توجیهات برزخی. یه وقتی آدم میگه من آمن تو به جمعی ما جا به نبی، این کار حد است و ایمان، ایمان اجمالیست و مال دیگرانه. اما کسی که عمری رو در خدمت در کنار سفره اهل بیت نشسته است بالاخره با چار کلمه بهتر بفهمد این چیجوری فتحتون احواجا از امام سجاد رسیده است، از امام کاباغ رسیده است، از امام صادق علیه السلام رسیده است، تا اون سرزمین عرفات مشخص فرمودی در جریان ما اکثر الحجیز به اقل الزجی. حضرت فبودن نگاه کن به اینا که اهل ولایت نیستن، امام زمانشون را نمیشناسن، به دنبال دیگری را افتادن، اینا همینه. خب می فهمد که دیوانه است درد شروع میشه، مثل که انسان می فهمد این کاری که کرده نباید میکرد، خجالت میکشه. ما در دوران عمر با عزالله یک لحظه بالاخره هر کسی یک کاری نکرد بعد شرمنده میشه دیگه. این رو می فهمید که اون عقل ما میگوید این کار زشت بود، نباید میکردی. ما این شرم ما از اونجا شروع میشه که این کار زشت است، می فهمیم این کار زشت است، شرم شروع میشه. او همه کاراش همینه. این رباخار الذین یقومون یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قوم انما البیع مثل الربا. این تو نیست که دیوانه باشه که. خب دیوانه رو میبرن تو دارالمجانین، اون که معذب نیست، قهقه هم میخنده، چه عذابی داره؟ بستگان شرمنده هم. ولی در قیامت که لا انصاف بینهم همه از خاک برمیخیزن منها خبرناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم اخرى. یه پدری و پسری نیست که پدر و پسر با هم از خاک برمیخیزن. همین شخص میفهمد این کارها حرکات عقلی نیست و بایدم بکند و مجبورم هست بکند، عادتم کرده اینجا. بنابراین فطرت عوض نمیشود، لبس بعد لبس است، کامل میشود و به عنوان یکی از فصول وسطاست، به عنوان یکی از انواع وسطاست، یکی از اجناس وسطاست، همچنان هست. اون که عذاب میشود همون هویت انسانی ماست و اگر او گرفته بشه، تبدیل بشه به شیطان یا به بهیمه یا به درنده، خب انسان عذابی ندارد. بله دیگه، اون عقلی ده که باید ما عبده به رحمان و کتب به جنان، که عقل بر فرهنگ وحی همین است، این رو نداره. و یعنی خودش رو تو شم اقتصاد عاقل میدونه، میگه اصلا زندگی بدون ربا، بانگ بدون ربا سفاهت است. مگر به وجود مبارک نوح نگفتن به این که تو سفیهی معاذ الله، تسفیه کردن، تدلیل کردن، نا نراک فی زلال مبین گفتن، انت سفیهون گفتن، من سفها اینا گفتن. وجود مبارک نوح فرمود ما بیه من سفهن، من سفاهتن، نه من سفاهت ندارم. مگر نگفتن به اون پیغمبر. اینا خودشون رو یعنی غرض الحسنه رو سفاهت میدونن و ربا را عقل. اون روز به این صورت در میاد. فرض آن است که فطرت عوض شدنی نیست و اگر این خمیر مایه عوض بشود کسی عذاب نمیبیند. مطلب دیگه این که در جریان شاکله را، در جریانی که شاکله را انبیای الهی شکوفا میکنند و یسیرو لهم دفائن العقول، که اول خطبه نورانی مبارک هستند در نهج البلاغه است، به این صورت الان شما یه حسه گردو رو که میبینید این حسه گردو حسه دلفعل است. درخت با ریشه ها و تنه ها و ساقه ها و خوشه ها و شاقه ها و برگ ها و میوه های فراوان بالقوه، بعد چند سال که عبور بکنید میبینید همون یه حسه است که الان فضا را پر کرده. اون چه که در قوه این حسه بود به وسیله خاک مناسب، به وسیله باران مناسب، به وسیله هوای مناسب، به وسیله نور مناسب، به رهبری باغبان ماهر اساره شد، سوره شد، شکوفا و شکفته شد، از قوه به فعل آمد. کار انبیا اینه، کار انبیا اینه که اون چی که در نهاد ماست این رو به فعلیت بیارن. با هدایت ها و راهنمایی ها این قرآن که نور مبین است، گاهی به صورت آب رحمت تعبیر شده، گاهی به صورت هوا تشبیه شده، گاهی به صورت نور تشبیه شده، گاهی به صورت قضا تشبیه شده، به وسیله انبیای الهی و اهل بیت علیه السلام این فطرت را شکوفا میکند، میشود به یوسی و لهم دفائن العقول. تا این دفائن العقول وقتی سوره شد و شکفته شد و شکوفا شد، نوآوری بیاورد، یسیر لنا دفائن النقول بشود. اون گنجینه هایی که تو روایات آیات هست او رو مثل اندام طباطبایی اساره کند. وگرنه این حرفات تو آیه هست دیگر، یا اون مرحوم شیخ انصاری یا اون فقیه فهل دیگر، این مطالب تو این روایت هست. اما ببینید شما یه رساله عمیق مرحوم شیخ می نویسد درباره یه روایت. این یسیر لنا دفائن النقول است. این تعامل باید بین عقل و نقل باشد الی یوم القیامه و تمام شدنی نیست. مبادا کسی بگوید به این که علم خدا محدود میشه. علم خدا به ذات خودش تعلق گرفته است، به ذاتش حقیقت ازلی ابدی سرمدی نامتناهی است. علم خدا به اوصاف ذاتی خودش که عین همان و عین ذاتن تعلق گرفته که ازلی و ابدی و سرمدی و نامتناهی است. علم خدا به افعال خودش تعلق گرفته از آغاز تا انجام برسد به بهشت و خلود بهشت که ابدی است. علم خدا به افعال عباد هم تعلق گرفته، اونجا با حفظ مبادی خدای سبحان میداند که زید با اراده و میلش این کار رو میکنه، میتونه نکنه. برادرش با میل و اراده کار دیگر رو میکنه، میتونه نکنه. هم کار رو میدونه هم مبادی رو میدونه، فعین الجبر. هم علم خدا نامتناهیست برابر اون چه که در سوره بارکه کهف و لقمان آمده، فعل خدا نامتناهیست. و هم این که جبر در کار نیست. در سوره بارکه کهف آیه 109 این است: قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. دریا اگر مرکب بشه فیض خدا و عنایت های الهی تمام شدنی نیست. در سوره مبارکه لقمان هم آیه 27 این صورت آمده است: ولو انما فی الارض، که متاسفانه اینجاها با اون قرائت رسم الخط صحیح نوشته نشده، اینجا ما باید از ان جدا بشه، ولو ان ما فی الارض، مثل وعلمو ان ما غنمتم من شیئن، نه اینکه انما. از بس قرآن مهجور است، ای کسی بخواد دست ببره این انما را انما بکنه احتیاج داره به اینکه اجازه بگیره. از بس قرآن تو حوزه ها نبود و مهجور بود، خیال میکنه به اینکه این وحی آسمانی همینه که این ما را وصل بکنه. خب بعضی از دولت کلما ردو ارک صوفی ها، این کلماست نه کلما. اون کلما که تو سور است متصل نوشته میشه، یعنی هر وقت. اما کلو ما، این کل مضاف و مبتداست و ما مضاف الیه هست، اینا اسمن. بعض از جاها کلو ما به صورت کلما نوشته شده، بعض از جاها کلما به صورت کلو ما نوشته شده. اینجا ولو ان ما فی الارض، اما متاسفانه انما نوشته شده. اصلا گویا قرآن در جامعه ما نبود، وگرنه سالها بحث میشد بالاخره ما چرا اینجا بنویسیم، این که برخلاف قاعده است. اگر روایتی داشته باشیم اینجور بنویس سمعا و طاعه، اما اگر اونا همینجور نوشتن به ما گفتن همینجور میریم. چرا هل یجوز و ام لا یجوز رو باید فقیه و فقه معین کند دیگر. ولو ان ما فی الارض، الا انما خوندیم نوشته میشه، ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلامون و البحر یمده من بعدی سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. فیض خدا نامتناهی، علم فعلی خدا نامتناهی، اسماء حسنای خدا نامتناهی، علم خدا نامتناهی، هویت مطلقه ذات اقدس اله ازلی و ابدی و سرمدی و نامتناهی، علم او نامتناهی. بنابراین او از این سه مقطع از سه جهت دارای علم نامتناهی است. به اشیا و افعال عباد علم دارد، به ما لها من المبادی. والحمد لله رب العالمین.